خورشید تا بلندای پامیر.
وطنم دوباره اینک تو و شان.
جهانی سپاس از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دلیر برای شنیدن انتخاب کردید. عصر آرامی را براتان آرزومند هستیم و از شما دعوت میکنیم که با همکارانمان در برنامه انعکاس همراه شوید که این برنامه با مدت 35 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میشه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش موج اعتراضات بر جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در سراسر جهان. و تاجیکستان به دنبال تقویت مرزهای خود با افغانستان. رئیس الوزرای حکومت طالبان با اشاره به فشارهای جهانی بر حکومت طالبان به نام حقوق بشر گفت این در حالی است که مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند. مولا محمد حسن آخوند در نشستی در کابل اظهار کرد مدعیان حقوق بشر در مقابل ظلم علیه مردم فلسطین کورند، اما در افغانستان با تکرار ادعاهای جعلی خود با عنوان حقوق بشر برای بدنامسازی نظام اسلامی کشور تلاش می کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هم برقراری آتش بس فوری را در باریکه غزه خواستار شد. پاپ فرانسیس در دعای هفتگی خودش با درخواست برقراری آتش بس فوری در باریکه غزه بر آزادی اسیران فلسطینی و افزایش کمک های بشردوستانه به غزه تاکید کرد. رژیم نسل کش صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 با حمایت غرب و برای جبران شکست در عملیات طوفان الاقصی کشتار گسترده‌ای را در غزه به راه انداخته که همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تا کنون افزون بر 30,000 فلسطینی شهید و حدود 72,000 نفر مجروح شدند. این روزها در پی ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه، موجی از تظاهرات و اعتراضات علیه این اقدامات رژیم کودک‌کش و نسل‌کش صهیونیستی شهرها و کشورهای مختلف جهان فرا گرفته و مردم کشورهای مختلف خواستار توقف فوری حملات به غزه، آتش بس فوری، ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و توقف حمایت‌های آمریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند. همکارم غزل حسینزاده در گفتگویی با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در ابتدا از وی پرسید با گذشت 5 ماه از دور جدید حملات و جنایت رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین و غزه و گسترش موج اعتراضات به این جنایت‌ها در سراسر جهان چرا هنوز این جنایات همچنان ادامه دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام معذر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. خب همونطور که اشاره کردین بیش از 5 ماه هست که رژیم کودک کش اسرائیل حملاتی را بر مردم مظلوم غزه و جنایاتی را بر اونا تحمیل کرده و هر روز ما از طریق رسانه های جمعی شاهد یک جنایتی هستیم، جنایات هولناکی که در نقاط مختلف غزه اتفاق میفته که هیچ قاعده از قواعد جنگی شناخته شده پذیرفته شده بین المللی را هم نمیپذیرد و همه را زیر پا گذاشته. علاوه بر این کشتاری که به وسیله بمباران و توپخانه رژیم ارتش اسرائیل صورت میگیره، ما شاهد گرسنگی و قحطی و بیماری های فراوان در شمال غزه هستیم و تراکم جمعیت آوارگان فراوان در شهر مرزی رفح هستیم که متاسفانه اونجا هم مورد حملات قرار گرفته. حتی در این چند روز گذشته کسانی که در حال دریافت کمک های بین المللی بودن اونها هم دیدیم که مورد هدف قرار دادن و متاسفانه به شهادت رساندن. رژیم اسرائیل راهی دیگری برش نمانده جز جنایت آفرینی. میدانیم که طوفان الاقصا به معنی واقعی یک طوفان بود، یعنی طوفانی بود که تمام رژیم و تمام بنیادهای این رژیم را تحت تاثیر قرار داد و قطعاً به اذعان تمام تحلیلگران رژیم اسرائیل قبل از عملیات الاقصا، طوفان الاقصا با بعد از طوفان قابل مقایسه نیست، هم از جهات سیاسی هم از جهات بین المللی. امروز نه تنها ملت‌های مسلمان، نه تنها دولت‌ها، بلکه شما می‌بینید که برزیل که کشوری است در آمریکای لاتین، بولیوی و ونزوئلا که اینها یک کشورهای با گرایش‌های سوسیالیستی هستند، می‌بینید که روابط خود را با رژیم اسرائیل قطع کردند. حتی جنایات به حدی بوده که حامیای اصلی او هم دیگه نمیتوانن در جلو رسانه ها به محکمی از اسرائیل دفاع بکنن. علت تداوم جنایات توسط رژیم اسرائیل این است که او یک اهدافی را برای جنگ ترسیم کرد که به هیچ یک از اون اهداف نرسیده. بالاخره یک حمله نظامی که در یک جای صورت میگیره، یک اهدافی فرماندهان مشخص میکنن. نخست وزیر رژیم اشغالگر نابودی حماس، نابودی زیربناهای نظامی حماس و دستگیری رهبران حماس و جهاد اسلامی را به عنوان یک هدف جنگی مطرح کرد. به هیچ یک از این اهداف جنگی خود نرسیده. امروز رزمندگان مقاومت هنوز مقاومت میکنن و هر روز نیروهای این رژیم را مورد هدف قرار میدن. این آماری که از طریق خود رژیم مطرح میشه قطعاً آمار واقعی نیست. تعداد زخمی ها و کشته های ارتش اسرائیل خیلی بیشتر از این هاست که توسط مجاهدین صورت میگیره. گفتن ما اونا رو نابود میکنیم و ذخیره های اسلحه اونا رو نابود میکنیم. امروز 80% تونل هایی که در غزه توسط نیروهای مقاومت بنا شده همه در سلامت کامل به سر میبره. هیچ یک از فرماندهان و هیچ یک از رهبران سیاسی حاضر در غزه توسط رژیم اسرائیل نه بازداشت شدند و نه هم به شهادت رسیدند. بله، خب تعداد کودک و زن متاسفانه توسط این رژیم خونخوار کودک کش کشته شدند. بنابراین راه دیگری جز از این جنایت آفرینی نمانده. یا باید گامهای بلندی را در جهت نابودی خودش برداره یا به همین جنایت آفرینی خود ادامه بده. و هرچی هم که به این جنایات تداوم می‌بخشد، نفرت جهانی فراتر از مباحث مذهبی و دینی و قومی و عربی و غیر عربی، امروز در سطح جهان می‌بینیم که بر اثر این جهاد مقدس مجاهدان، رژیم اسرائیل به یک رژیم منفور در جهان تبدیل شده.
این روزها به خصوص با حملات رژیم صهیونیستی به صف فلسطینیان در نزدیکی کاروان کمک‌های غذایی که خب منجر به شهادت جمع زیادی از اونها شد، موجی از اعتراض و تظاهرات در نقاط مختلف جهان علیه رژیم اشغالگر به راه افتاده. فکر می‌کنین که این تظاهرات و این اعتراض‌ها چه تأثیر و چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟
این تظاهرات بالاخره هم مایه دلگرمی مبارزان و ملت مقاوم فلسطین است که به حق مقاومت کردن در این گرسنگی و در مناطق شمالی غزه. آب وجود نداره در مناطق شمالی غزه. یک کیسه آرد که 90 دلار قیمتش هست به 1000 دلار توسط کسانی که مرتبط با رژیم اسرائیل هستن متاسفانه با 1000 دلار به فروش میرسه، اما این مردم مقاومت میکنن. همگانی و همگامی و همدلی مردم جهان میتواند نقطه قوت و قوت قلب باشه برای ملت مقاوم فلسطین و مجاهدان و مبارزان فلسطینی و عامل مهمی در به انزوا کشاندن این رژیم منفور کودک کش خواهد بود. دیدیم این روزا که آمریکایی‌ها هم از طریق هوا کمک‌هایی را به مردم غزه فرستادن. این بر اثر فشار افکار عمومی دنیا است و الا این مردم غزه از روز آغازین جنگ نیازمند به کمک‌های غذایی بودند و رژیم‌های غرب و حامی اسرائیل چشم خدا بر این گرسنگی و بر این نیاز مردم فلسطین، مردم غیر نظامی غزه می‌بستند. ولی افکار عمومی داخل آمریکا، افکار عمومی جهان و همین تظاهرات‌ها باعث شده که حرکت نمایشی را آغاز کنند و فلاکوبک‌های را از هوا به نوار غزه بفرستند. قطعاً این حرکت‌های مردمی انبوهی که در سطح جهان وجود داره نقش بزرگی را در پایان بخشیدن به جنایات رژیم صهیونیستی داره.
آمریکایی‌ها همچنان به کمک‌های خود خب به رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از اون در ظلم و جنایت علیه مردم غزه و فلسطین دارن ادامه میدن. فکر می‌کنین که علت این چی هست؟
این مولود نامشروع خود اونهاست در این منطقه و لابی‌های قدرتمند اسرائیلی و صهیونیستی در مراکز قدرت در غرب، در آمریکا، در انگلیس. اینها خب حتما در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های غرب مؤثر هستند. اون رژیم و مولود نامشروع اونها در این منطقه به عنوان حافظ منافع اونها در یک منطقه حساسی که انرژی دنیا متراکم شده در خاورمیانه و غرب آسیا به عنوان یک کسی که میتواند جاندارم اونها باشد و حافظ منافع غربی ها باشد و از طرفی شروری که این صهیونیست‌های شرور در کشورهای اونا داشته باشند با جمع شدن در فلسطین و در سرزمین مقدس می توانند از شرور صهیونیست‌ها در اروپا و در غرب در امان باشند. پس هم برای که جاندارم اونها باشد، هم برای تأمین منافع اونها و هم برای دوری از شیطنت و شرارت صهیونیست‌ها در کشورهای خودشان تأکید دارند بر بقای این رژیم و بر حفاظت از این رژیم.
فکر میکنین که راهکار پایان جنگ غزه و ظلم و جنایاتی که رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین داره چی هست؟
مقاومت. مقاومت تنها استراتژی هست که در مقابل این رژیم زورگو و قلدر پاسخ میده. ما تجربه مذاکرات سیاسی و همایش هایی با تحت عنوان صلح و حتی انعقاد پیمان هایی که در اسلو و جاهای دیگر در شرم الشیخ و نقاط مختلف بین حکومت خودگردان و رژیم صهیونیستی با وساطت غربی ها انجام شده تجربه اون را داریم. تجربه سازشگری های سادات و مبارک و امثال اینها را داریم. ولی آنچه که دستاورد این گفتگوهای به اصطلاح صلح و سازش تا الان بوده این بوده که بخشی از سرزمین‌های عربی و اسلامی هر روز ملحق شده به این در قالب شهرکسازی به رژیم صهیونیستی. بنابراین تنها راهی که پاسخ خواهد داد و تا امروز پاسخ داده مقاومت مسلحانه علیه این رژیم هست و ما مطمئن هستیم به وعده الهی و به پیروزی قطعی مجاهدان، البته با سختی‌هایی که وجود داره.
گفتگوی بوده از همکارم غزل حسینزاده با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. دستیار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به نیکی هیلی، نامزد جمهوری خواه امریکا که خروج کشور از افغانستان را مفتضحانه خوانده بود، گفت این نیست که فقط خروجتان از افغانستان افتضاح بود، بلکه ورودتان، جنگتان، اشغالگریتان و فرارتان هم افتضاح بود. نیکی هیلی نامزد انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا اخیراً گفته که امروز جهان به خاطر خروج افتضاح‌آمیز آمریکا از افغانستان در آتش است. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این اظهار نظر نیکی هیلی در صفحه شخصی خودش افزود یک چیز را نادانسته راست گفتی، دلیل و باعث تمام آتش‌هایی که امروز در دنیا برافروخته شده آمریکاست. نیکی هیلی پیشتر در ایالت کارولینای شمالی در میان حامیانش گفته بود جهان به معنای واقعی کلمه در حال سوختن است. در اروپا جنگ جریان دارد، در خاورمیانه جنگ جریان دارد، کره شمالی راکت‌های بالستیک بین قاره‌ای را آزمایش می‌کند که توان اصابت به آمریکا را دارد، چین به زیر ساخت‌های ما حمله های سایبری میکنه، روسیه ماهواره ها رو کور میکنه تا نتونیم ببینیم که اونا چه کار میکنن. و ادعا کرد اگر ما در افغانستان اون ناکامی رو نمیداشتیم هیچ کدام از اینا اتفاق نمیافتاد. طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان دولت دونالد ترامپ و در پی توافق دولت وقت آمریکا با طالبان امضا شد و بر اساس او واشنگتن تعهد داد که در یک بازه زمانی مشخص تمام نیروهای خودش و ناتو را از افغانستان خارج بکنه. با پایان ریاست جمهوری ترامپ، جو بایدن به این تعهد عمل کرد و نیروهای آمریکایی در 30 آگوست 2021 به طور کامل از افغانستان خارج شدند. سازمان ملی مهاجرت ایران اطلاعیه مهم در خصوص دانش آموختگان یا همون فارغ التحصیلان اتباع و مهاجرین خارجی صادر کرد. در این اطلاعیه آمده که به اطلاع کلیه دانش آموختگان اتباع و مهاجرین خارجی ساکن در جمهوری اسلامی ایران میرسانه که به منظور رفع مشکلات اقامتی فارغ التحصیلان تبدیل وضعیت شده از کارت آمایش به گذرنامه با اقامت دانشجویی، کلیه دانشجویان، چه اونایی که در حال تحصیلن، چه اونایی که انصرافی هستن و چه دانش آموخته ها، فرصت دارن حد اکثر تا تاریخ 30 ثوری ها، همون اردیبهشت سال 1403، با در دست داشتن مدارک لازم به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر ایران مراجعه بکنن و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند. شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. او برای دومین بار و تقریباً 4 هفته پس از انتخابات پارلمانی در پاکستان رسماً نخست وزیر پاکستان شد. شریف 72 ساله یک روز پس از اینکه پارلمان او را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد، علارغم اعتراض قانونگذاران همسو با عمران خان نخست وزیر سابق زندانی، رسماً در مراسم تحلیف در دفتر ریاست جمهوری در اسلام آباد پایتخت پاکستان کار خودش را آغاز کرد. بر اساس گزارش رویترز، شریف در این مراسم که به طور زنده از تلویزیون دولتی پخش می شد و با حضور مقامات نظامی و غیر نظامی و دیگر مقامات، در حالی که یک کت سنتی سیاه به نام شروانی پوشیده بود، سوگند خورد. در انتخابات 8 فوریه نامزدهای مورد حمایت عمران خان بیشترین کرسی ها را به دست آوردند، اما حزب مسلم لیگ نواز پاکستان و حزب مردم پاکستان با تشکیل یک دولت ائتلافی موافقت کردند. حزب مسلم لیگ شاخه نواز توسط نواز شریف، برادر بزرگ شهباز شریف که 3 دوره نخست وزیر پاکستان بودن، رهبری میشد، اما او تصمیم گرفته که پست نخست وزیری را در اختیار نگیرد. سومین دور گفتگوهای مرکز پژوهشی دیالوگ و ترقی جنوا با موضوع افغانستان و با حضور فعالان حقوق بشری و جامعه مدنی در آنتالیای ترکیه آغاز شد. فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان، کارشناسان و خبرنگاران در این نشست 2 روزه درباره چگونگی اوضاع سیاسی و اقتصادی فعلی در افغانستان، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو و مردم سالاری در افغانستان گفتگو می‌کنند. در این نشست درباره جامعه در حال تغییر افغانستان و جنبه‌های مشترکی که میتونه به ایجاد یک جامعه مردم سالار، مرفه و همشمول بیانجامد تبادل نظر خواهد شد. پیش از این هم مرکز ملی دیالوگ و ترقی نشستی را به عنوان گفتمان صلح برای تبادل نظر میان جوانان و اعضای هیئت مذاکره کننده صلح حکومت پیشین برگزار کرده بود. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرده که پیشنویس تقویت مرزهای این کشور با افغانستان به سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه شده. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت امور خارجه تاجیکستان با صدور خبرنامه‌ای گفته است که این کشور پیشنویس تقویت مرزش با افغانستان را به سازمان پیمان امنیت جمعی ارائه کرده است. بر اساس این خبرنامه، کشورهای عضو این سازمان این پیشنویس را تصویب و اسنادی را برای بررسی با شورای دائمی سازمان پیمان امنیت جمعی تحویل دادند. محمد رادمنش، آگاه مسائل امنیتی، در این باره گفت:
در نظر داشت موجودیت گروه های تروریستی و فعالیت های منطقوی آنها، کشورهای منطقه با نگرانی هایی که دارند کوشش می کنند برای جلوگیری از چالش های احتمالی به تقویت نوارهای مرزی از طریق دیوارهای استنادی و تعبیه قطعات بپردازند.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد نیز در اواخر ماه دلو سال جاری در تاجیکستان اعلام کرد که دولت ژاپن از طریق آژانس همکاری بین المللی خود پروژه مدیریت مرزی تاجیکستان با افغانستان را تامین خواهد کرد و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و تسهیل تجارت فرامرزی از اهداف این پروژه خواهد بود. سید امین‌شاه، آگاه روابط بین الملل، در این باره میگوید:
پیشنویسی را که تاجیکستان به سازمان امنیت جمعی ارائه کرده، خب تا حدودی بررسی هایی که صورت گرفته به نظر میرسه که چند مسئله از مسائل بسیار عمده است که در این پیشنویس از طرف تاجیکستان به سازمان امنیت جمعی ارائه شده یا در واقع بازتاب داده شده. مسئله اساسی، مهمترین موادش به برداشت ما، بحث کنترل و نظارت رفت آمد بین دو مرز است، مرز افغانستان و مرز تاجیکستان. نکته دومی که میتونه حائز اهمیت باشه، افزایش ایجاد پاسگاه‌های امنیتی به امتداد دو مرز دو کشور، تاجیکستان و افغانستان. و مسئله سوم که در دراز مدت مفکر میکنم به تاجیکستان بسیار حیاتی است، آموزش و توانمندسازی نیروهای امنیتی تاجیکستان که در واقع توانایی دفاع را در برابر فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در مرز افغانستان با تاجیکستان در صورت هر نوع تهدیداتی که صورت بگیرد داشته باشند.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد ظلمی پوپل بر این باورند که نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه از خاک افغانستان نادرست است و تاکید دارند در صورتی که کشورهای منطقه و جهان نگرانی امنیتی از خاک افغانستان دارند، باید این موضوع را از طریق اطلاعات استخباراتی با حکومت طالبان در میان بگذارند.
هرگاه کشورهای منطقه و فرامنطقوی از بحث گروپ های حراس افغان در حراس هستند، میتونن با افغانستان معلومات استخباراتی را و تبادله داشته باشند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم نگرانی امنیتی تاجیکستان از خاک افغانستان را بی اساس عنوان کرده و میگوید هیچ گونه تهدید امنیتی در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه وجود ندارد.
افغانستان با تمام همسایه‌های خود به شمول تاجیکستان کدام مشکلی در مرزها نمی‌بیند. طرف ما امنیت تامین است و نیروهای ما در تمام مرز متوجه مشکلات و تهدیدها هستند و هم ان شاء الله تانستن که هیچ کدام آسیبی از افغانستان به طرف دیگر نرسد. مورد قاچاق هم از قبل که بسیار جلوگیری شده، امکاناتی که ما داریم را استفاده می‌کنیم تا قاچاق هیچ کشوری به ما را آسیب نرساند و همچنان قاچاق از کشورهای دیگر به افغانستان هم نبیاید. در عموم افغانستان با تمام همسایه‌های خود رابطه خوب و افسان را می‌خواهد.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی در پی تحولات اخیر افغانستان چندین رزمایش در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار کرده است. بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی پیوسته از قاچاق مواد مخدر با فعالیت گروه‌های حراس افغان در خاک افغانستان نگرانی کردند و با تقویت مرزهایشان با افغانستان تأکید ورزیدند. تاجیکستان نیز که عضو پیمان امنیت جمعی است، حدود 1300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و در دو سال گذشته پیوسته گفته است که فعالیت سازمان‌های تروریستی از جمله داعش خراسان در شمال افغانستان گسترش یافته است. گفته نیست که در این مدت یک بار داعش خراسان از خاک افغانستان و خاک تاجیکستان راکت شلیک کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. ما همچنان با شما همراه هستیم. ساعت 7:14 است. حکومت طالبان کارکردهای یک ساله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا هم یوناما را غیر مؤثر دانستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که یوناما در افغانستان به جای انجام مسئولیت‌هایش تنها به گزارش‌دهی بر اساس معلومات نادرست اکتفا کرده. مجاهد مسئولیت یوناما را رفع خلأهای دیپلماتیک کشورها با افغانستان و اطمینان دادن به اونا درباره مسائل امنیتی خوانده و گفته که این نهاد در جریان مأموریتش در این بخش موفق نبوده. سخنگوی طالبان گفته که باید روابط افغانستان با کشورها را از لحاظ دیپلماتیک تأمین و اعتماد سازی می‌کردند. مجاهد در بخشی از سخنانش همچنان تصمیم‌های سازمان ملل متحد درباره افغانستان را متأثر از قدرت‌های جهان خوانده و گفته که تصمیم‌های این سازمان درباره افغانستان تاکنون مشکوک بوده. مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا همون یوناما که سال گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک سال تمدید شده بود، در تاریخ 17 ماه مارچ با پایان میرسد. قرار هست که شورای امنیت در روزهای آینده در این باره نشستی برگزار کند. اسدالله سعادتی عضو پیشین پارلمان افغانستان در گفتگو با تلویزیون طلوع افغانستان در این زمینه اظهار کرد که نمیشه گفت که یوناما هیچ فعالیت مثبتی در افغانستان نداشته.
به صورت مطلق نمیشه قضاوت کرد. همه نهادها ممکن است مشکلاتی هم داشته باشه در انجام وظایف و مسئولیت‌های خودشان، دستاوردهای هم داشته باشه. خب من فکر میکنم که امارت از بعد سیاسی قضیه دیده موضوع را و اعتراض انتقاد کرده. اگر از بعد مردمی قضیه نگاه کنیم که موجودیت یک نهاد بین المللی مانند یوناما در افغانستان هم از منظر این که یک دریچه رسمی و مشروع برای روابط با حکومت سرپرست، برای ارتباط و تبادل پیام جامعه بین‌المللی با حکومت سرپرست ضرور هست و هم از جهت هماهنگی‌های کمک‌های بین‌المللی برای مردم، کمک‌های بشردوستانه، کمک‌ها در بخش‌های غذایی و موارد مختلف به نظر مهم است. حالا اینکه تا چی اندازه این نهاد موفق بوده برای انجام این مسئولیت‌ها اوازه است که نمیشه گفت به صورت کل ناکام بوده و نمیشه گفت به صورت کل کامیاب بوده. طبعا ما درک میکنیم اهمیت کمک های بشری در افغانستان و به خصوص در مناطق دوردست. در سالهای گذشته با وجود مشکلاتی که کم بیش هست، کارهای نسبتا مفیدی هم انجام گرفته.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار هست که به زودی در مورد تمدید دفتر یوناما در افغانستان تصمیم بگیره. سازمان ملل متحد همچنان در نظر داره که نماینده ویژه‌ای هم برای افغانستان تعیین کنه. حکومت طالبان اما تأکید داره در حالی که مسئول یوناما در افغانستان حضور داره، دیگه نیازی به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیست. اظهارات آقای سعادتی را در این زمینه هم بشنوید.
کار اصلی یوناما کار سیاسی است و در واقع حراست از صلح و امنیت جهانی است و معمولا در کشورهای پسا منازعه شبیه یوناما، البته با این نام نه، تا این نام مخصوص افغانستان است، شبیه یوناما در بعضی کشورهای دیگه در عراق اینها هم بودن. ولی در کنار این کار که در واقع از اوضاع و احوال یک مملکت، اوضاع حقوق بشری و مسائلی که میتونه مخالف صلح امنیت جهانی تلقی شود و مخالف کنوانسیون‌ها تلقی شود، در ارتباط هم کار میکنه. در ارتباط با مسائل بشری دیگه هماهنگ کننده است، مستقیم کمک ها را ارائه نمیکنه ولی هماهنگ کننده و جذب کننده کمک های بشری هم هست. و نکته دیگه ایست که به نمایندگی از سازمان ملل متحد با دولت سرپرست از نزدیک مسائل را دنبال میکنه. چون در قطعنامه قبلی شورای امنیت گفته شد که باید یک نماینده ویژه در امور افغانستان انتخاب شود و این نماینده ویژه اگر انتخاب شود که تا هنوز نشده، کارهایشان با مأموریت یوناما در افغانستان همپوشانی هایی دارد و در واقع مشابهت های زیادی بین این مأموریت هیئت و اون نماینده ویژه خواهد بود. به این خاطر من فکر میکنم که شورای امنیت در این مورد اگر بحث بکنه، شاید اگر قرار باشه که نماینده ویژه هم تعیین شود و یونما هم در افغانستان حضور داشته باشه، شبیه آنچه میشه که سفارت آمریکا در افغانستان بود در دوره جمهوریت و آقای خلیلزاد هم به عنوان نماینده خاص با یک صلاحیت بالاتر و از یک موقف قوی تر در افغانستان تعیین شد و مسائل را پیش می بود. اگر قرار باشه نماینده ویژه تعیین شود، شبیه چنین کاری خواهد شد و به این دلیل برای شورای امنیت پرسش هنوز هم شاید حل نشده باشه. باید در جلسه پیش رو تصمیم بگیره که آیا اگر قرار باشه نماینده ویژه تعیین شود، دوباره مأموریت یونما را در افغانستان تمدید بکنه یا نکنه. ولی من فکر میکنم حتی اگر نماینده ویژه هم تعیین شود، جای یونما را نمیتونه بگیره، چون یونما کارهای اضافه تر از اون چه که نماینده ویژه قرار است انجام بده در افغانستان خواهد داشت و پرسنل دارد، دفتر ثابت دارد در اینجا. نماینده ویژه باید سفرهای پیاپی داشته باشه در مقر شورای امنیت، در کشورهای منطقه که زی دخل است در امور افغانستان.
بخشی از صحبت‌های اسدالله سادتی عضو پیشین پارلمان افغانستان را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت یکی از اهداف افغانستان بالا بردن شناسایی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری با ایران است تا هر دو کشور همسایه بتوانند گام‌های بیشتری در راستای منافع مشترک اقتصادی و تجاری بردارند. عبداللطیف نظری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره سفرهای اخیر هیئت اقتصادی افغانستان به چابهار و ترکمنستان گفت که این سفرها عمدتاً با هدف ارتقای سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی انجام شده. نظری افزود هدف از سفرهای اخیر است که بتانیم ارتباط اقتصادی و تجاری را میان افغانستان، ایران و ترکمنستان به سطح مناسب و مطلوب ارتقا ببخشیم. با گفته نظری در حال حاضر مناسبات اقتصادی و تجاری بین سه کشور افغانستان، ایران و ترکمنستان، مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و افغانستان جریان داره، اما هنوز نتونستیم به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم. با باور نظری هدف اساسی از سفر هیئت اقتصادی افغانستان به ایران و ترکمنستان است که بتانیم ظرفیت اقتصادی افغانستان را با همسایگان بیش از پیش فعال کنیم و واردات و صادرات میان افغانستان و کشورهای همسایه به خصوص افغانستان و ایران افزایش پیدا کند تا هر دو کشور بتانند منافع مشترک اقتصادی را شناسایی و در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری در آینده گام‌های بلندتری بردارند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در بخش دیگری از سخنان خودش گفت افغانستان ظرفیت‌های زیادی برای جلب سرمایه‌گذاری به خصوص از سوی همسایگان دارد. با گفته نظری افغانستان منابع معدنی منحصر به فردی از نظر کمی و کیفی دارد و بهترین خاک برای زراعت و کشاورزی و بهترین منابع آبی را در اختیار دارد که میتونه از طریق گسترش و مناسبات در این راستا توجه همسایگان با سرمایه گذاری جلب کند تا هم منافع افغانستان تأمین شود و هم همسایگان بتوانند به رشد و شکوفایی اقتصادی دست پیدا کنند. نظری عنوان کرد افغانستان در عرصه صادرات میوه‌های ارگانیک تازه و خشک از کشورهای مهم در منطقه محسوب میشه که میتونه این اقلام را به همسایگان خودش صادر کنه و از این طریق مبادلات اقتصادی گسترده‌ای شکل بگیره. نظری افزود افغانستان در بخش راه و حمل و نقل هم میتونه با همسایگان روابط مطلوب ایجاد بکنه و او را توسعه ببخشه، از جمله در حوزه راه آهن که راه آهن خاف هرات را میشه یکی از این نمونه‌ها ارزیابی کرد. وی تصریح کرد مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران از طریق راه آهن خاف هرات نقش مهم ایفا کرده و خواهد کرد. نظری در ادامه سخنانش اصرار داشته که رابطه اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و خصوص جمهوری اسلامی ایران در سطح مطلوبی قرار داره. البته میخواییم که این همکاری ها افزایش پیدا کنه تا بتانیم بالاترین سطح مبادلات اقتصادی و تجاری را با جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزم زیده نمای از نه ستان آوای نای شاید حساب بانگ در آی بارت پیام از آشنای
رادیو دری
رادیو دلها شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم.
ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
با نام و یاد خداونده بخشنده و مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید یکی از اهداف این کشور بالا بردن شناسایی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری با ایران است تا هر دو کشور همسایه بتوانند گام‌های بیشتری در راستای منافع مشترک اقتصادی و تجاری بردارند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان درباره سفرهای اخیر هیئت اقتصادی افغانستان به چابهار و ترکمنستان گفت این سفرها عمدتاً با هدف ارتقای سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی انجام شده است. نظری افسود هدف از سفرهای اخیر این است که بتوانیم ارتباط اقتصادی و تجاری را میان افغانستان، ایران و ترکمنستان به سطح مناسب و مطلوب ارتقا بخشیم. با گفته این نظری در حال حاضر مناسبات اقتصادی و تجاری بین سه کشور افغانستان، ایران و ترکمنستان، مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران و افغانستان جریان دارد، اما هنوز نتوانستیم به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم. با باور نظری هدف اساسی از سفر هیئت اقتصادی افغانستان به ایران و ترکمنستان این است که بتوانیم ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان را با همسایگان بیش از پیش فعال کنیم و واردات و صادرات میان افغانستان و کشورهای همسایه و خصوص افغانستان و ایران افزایش پیدا کند تا هر دو کشور بتوانند منافع مشترک اقتصادی را شناسایی و در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری در آینده گام‌های بلندتری بردارند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در بخش دیگری از سخنان خود گفت افغانستان ظرفیت‌های زیادی برای جلب سرمایه‌گذاری به خصوص از سوی همسایگان دارد. سخنگوی حکومت طالبان با تاکید بر مواضع کابل برای روابط حسنه با کشورهای همسایه گفت تهدید امنیتی در مرزهای افغانستان با دیگر کشورها وجود ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت افغانستان با تمام همسایگان خود از جمله تاجیکستان مشکلی در مرزها ندارد. و افسود از طرف افغانستان امنیت مرزها تامین است و نیروهای امنیتی حکومت کابل در سراسر مرزها متوجه مشکلات و تهدیدها هستند و از خاک افغانستان نیز هیچ آسیبی به دیگر کشورها نرسیده است. مجاهد در ادامه گفت مسئله قاچاق نیز نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته و تلاش می شود از قاچاق به سایر کشورها و بالعکس به داخل افغانستان جلوگیری شود. سخنگوی طالبان تاکید کرد افغانستان خواستار روابط حسنه با همه همسایگان است و خواستار تهدید و مشکل با هیچ همسایه‌ای نیست. مجاهد اظهار داشت با استقرار یک نظام واحد افغانستان اکنون امن است و ثبات در این کشور برقرار شده و هیچ گروه خودسر و خارجی وجود ندارد که بخواهد از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. پیش از این وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده بود این کشور به دلیل تهدیدات برخاسته از خاک افغانستان پیشنویسی را به سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت امنیت مرز مشترک با افغانستان ارائه کرده است. منابع محلی در منطقه مرزی چمن از آغاز مجدد فعالیت تجاری این گذرگاه پس از 5 ماه انتظار خبر دادند. در حال حاضر دولت موقت پاکستان با همکاری اردوی این کشور گذرگاه چمن نقطه مرزی بین افغانستان و پاکستان را که از نوامبر 2023 مسدود بود را تسهیل کرده و فعالیت‌های تجاری در این منطقه از سر گرفته شده است. بر اساس گزارش‌ها از زمانی که دولت موقت پاکستان داشتن پاسپورت و ویزا را برای سفر به افغانستان الزامی اعلام کرد، صدها نفر پس از 21 اکتبر تظاهرات و تحصن کردند. برخی تجار، اعضای حزب سیاسی و فعالین اجتماعی پیش از این در اعتراض به تصمیم یک جانبه دولت موقت پاکستان برای ایجاد محدودیت‌های تردد تحصن کرده بودند. پیشتر پاکستانی‌ها با کارت شناسایی و افغانستانی‌ها با شناسنامه افغانستانی می‌توانستند در دو طرف گذرگاه مرزی چمن رفت و آمد کنند. این تعطیلی منجر به بروز مشکلات اقتصادی قابل توجه برای جامعه محلی شده بود و بسیاری از آنها کسب و کار خود را از دست دادند. گفتند نیست که گذرگاه‌های مرزی چمن میان افغانستان و پاکستان در این اواخر چندین بار مسدود و سپس بازگشایی شده است. انفجار در خوست 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. گزارش داریم از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
انفجار در ولایت خوست واقع در جنوب شرق افغانستان جان دو کودک را گرفته و 4 نفر زخمی بر جای گذاشته است. مسئولین محلی در قماندانی امنیه ولایت خوست میگویند که این انفجار ناشی از انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده بود که در نتیجه آن دو کودک کشته شده و 4 نفر هم زخمی شده است. به گفته مسئولین محلی این مواد منفجر ناشده یا همان سرگلوله از سوی کودکان از بیرون به خانهشان منتقل شده و هنگام بازی با آن سرگلوله در داخل خانه منفجر شده و این تلفات و زخمی ها را بر جای گذاشته است. همچنین قماندانی امنیه در ولایت خوست میگویند که قربانیان و زخمی های رویداد هم اعضای یک خانواده بودند. سرگلوله منفجر ناشده ماینه ها و مهماتی که از جنگ ها چند دهه گذشته در افغانستان باقی مانده هر از گاهی از غیر نظامیان افغان قربانی میگیرد. یکی از وسایل پرتلفات در افغانستان در این اواخر همین مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ های گذشته هستند. با آنکه نهادهای جهانی یا مؤسسات مین‌روبی در این زمینه کارهای زیادی را کرده است و پروژه های بزرگ و هزینه های زیادی را کرده، اما با تحولات سیاسی اخیر در افغانستان برخی از مؤسسات جهانی فعالیتشان را در افغانستان کم رنگ کرده، اما به شمول سازمان ملل متحد هنوز هم چندین نهاد معتبر ماین روبی یا همان ماین پاکی در افغانستان مشغول پاکسازی ماین ها و مواد منفجر ناشده از جنگ های گذشته در افغانستان است. افغانستان یکی از کشورهای جهان است که اراضی بسیار وسیع آن هنوز هم با ماین ها و مواد منفجر ناشده از جنگ های 4 دهه گذشته فرش است و تلفات زیاد به سطح جهان در صدر کشورهایی هستند که از غیر نظامیان و حتی نظامیان تلفات زیادی میگیرند. اما با توقف جنگ های چند دهه در افغانستان اکثریت انفجارها و تلفات توسط انفجارها توسط همین گونه حوادث به غیر نظامیان در افغانستان وارد می شود. در گذشته ها جنگ ها و حملات هدفمند هم از عوامل بزرگ تلفات غیر نظامیان در افغانستان بود، اما فعلا جنگ های رویارویی و جبهه‌ای در افغانستان متوقف شده، اما گاه گاه باز هم صدای انفجارها از مناطق مختلف و ولایات مختلف افغانستان رسانه‌ای می شود که اکثریت مطلق این انفجارها مربوط به مواد باقی مانده منفجر ناشده از جنگ های اخیر در افغانستان است.
کاهش کمک های بین المللی در افغانستان سبب تشدید فقر و گرسنگی در این کشور شده است. برنامه جهانی غذا در گزارشی با اشاره به وجود 4 میلیون کودک و مادر مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تصریح کرد که با کاهش کمک ها فقر و گرسنگی در افغانستان تشدید شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اوچا نیز اعلام کرد که بسیاری از برنامه های کمک رسانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در معرض اخلال و مشکل قرار گرفته است. اوچا افزود امسال از 3.6 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای کمک رسانی در افغانستان تنها 87 میلیون دلار تامین شده است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل گفته بود به دلیل نابرابری و آسیب پذیری های موجود از جمله کمبود خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان افغانستان با یک بحران بشردوستانه جدی مواجه شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانی ایران گفت این شورا در جایگاهی نیست که در ارتباط با جزایر ایرانی اظهار نظر کند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در واکنش به بیانیه ضد ایرانی اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانی بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید کرد. جزایر سگانه جزء لاینفک و ابدی خاک ایران بوده و ادعاهای این گونه در این بیانیه ها فاقد ارزش حقوقی است. کنانی چافی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بارها حاکمیت خود بر جزایر سگانه بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل را اعلام کرده است، افزود با توجه به تحولاتی که در منطقه به ویژه در فلسطین و تداوم جنایات جنگی، نسل کشی و کشتار بی‌رحمانه فلسطینی ها در باره غزه جاری است، طرح موضوعات اختلاف برانگیز و ادعاهای بی اساس در نشست های شورای همکاری خلیج فارس مایه تأسف است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه با ما همراه هستید. خب در این لحظه کلام ناب را تقدیم شما خوبان میکنیم و از شما دعوت میکنیم که بشنوید کلام ناب امروز را با موضوع بشنوید کلام ناب را با خصوصیات با موضوع خصوصیات افراد اهل قرآن و با سخنرانی حجت الاسلام انصاریان.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب خدا قرآن مجید روزگار قبل از بعثت پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو به عنوان جاهلیت نام برده. جاهلیت به این معنا نیست که مردم از امور ظاهر زندگی بی خبر بودن، اهل رشته های مختلف دانش در حد خودشون نبودن، از معماری و تنظیم امور زندگی و کسب و تجارت و اقتصاد و سیاست بی خبر بودن. مردم روزگار جاهلیت داد و ستد داشتن، سفرهای تجارتی داشتن، حکومت داشتن، رشته های مختلفی از علم رو دارا بودن، اما به تناسب محیطی که زندگی می کردن این مسائل کم و زیاد داشت. مثلا منطقه عرب نشین سبا نسبتاً از تمدن قابل توجهی برخوردار بودند. منظور از لغت جاهلیت اینه که جامعه قبل از بعثت با تمام حقایق عالم، با تمام ارزش‌های معنوی، با اعتقادات صحیح، با عمل صالح، با اخلاق حسنه رابطه‌شون قطع بود. به تعبیر قرآن مجید حیواناتی بودن که از امور مادی و تمدن در حد خودشون بهره‌مند بودن، ولی عمری رو که کنار دانش‌های خود و حرکات و فعالیت‌های خود می‌گذروندن، همه خسارت بود و زیان بود و ضرر. این فضای جاهلیت رو، یعنی فضایی که در اون فضا بشر با پروردگار قطع رابطه بود، با عمل صالح قطع رابطه بود، با اخلاق حسنه قطع رابطه بود، و روابطی هم که با همدیگه داشتن اغلب ظالمانه بود و بر اساس حیله و مکر و قدر و فتنه بود. حتی در اون فضا معانی لغات هم از چارچوب خودش بیرون رفته بود. شجاعت رو وقتی میخواستن معنی بکنن دور هم دیگه مینشستن، هر کی بیشتر آدم کشته بود، هر کی بیشتر اموال دیگران رو غارت کرده بود و تعریف میکرد، این میشد الگوی شجاعت. برای این که این خیمه تاریک و این فضای حیوانی برداشته بشه و به تعبیر قرآن مجید جامعه به سوی نور کشیده بشه، ربط جامعه با پروردگار که خالق اوست برقرار بشه، جامعه در گردونه عمل صالح قرار بگیره، جامعه آراسته به حسنات اخلاقی بشه.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زینده نمای و از نی ستانا شاید حسابه بانگ در آئے بارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری،
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات